مسائل ذهنی و فکری و خیلی مهم هستش که تشخیص درست داده بشه. مدیکیشن قسمت اوله که میتونه منیج کنه سیمتما رو، استیبل بکنه یه مقدار مود انسان ها رو که از اون بالا پایین ها کمتر رنج ببرن، و قسمت بعدی که مهم هستش مسئله درمان سایکوتراپیش هستش که بعدا راجعش صحبت میکنیم که چه تریتمنت هایی الان در حال حاضر نتایج بهتری رو طبق آمار و تحقیقات نشون میده. و مسئله دیگه، دو مسئله دیگه که خیلی مهم هستش، یکی اینوالومنت خانواده و اطرافیانی که به شخص نزدیک هستن خیلی مهمه، به خاطر اینکه این بیماری مثل هر بیماری دیگه ای تنهایی آدم میخواد یک کاری رو، یه چیز بزرگی رو بشکونه و حلش بکنه خیلی سخته، و آدم اگر که کمک بگیره از خانوادهش، از دوستانش، از کسایی که بهش نزدیک هستن، میتونه این مسئله خیلی راحت تر باشه و وقتی اونا میدونن، اونا میتونن به بیمار کمک کنن که این مسئله در واقع بهتر منیج بشه. و قسمت دیگه که مهم هستش اینه که یک سری عادت‌های بدمون رو باید بذاریم کنار و یه سری عادت‌های سالم‌تر و درست‌تری رو در واقع بهش عادت بکنیم که ممکنه بهشون عادت نداریم، مثل کسی که باید از این مسئله رنج می‌بره، چیزی که خیلی مهم هستش اینه که به اندازه کافی بخوابه، غذای درست، یک دایت غذایی متعادل و خوب و بالانس داشته باشه، ارتباطهای اجتماعی سپورتیو داشته باشه و تا اونجایی که میتونه از خوردن مشروبات الکلی و استفاده از هر دراگ خودداری کنه. و چیز دیگه که من دوست دارم بگم اینه که همونجوری که خانم دکتر گفتن، این مسئله یک بیماریه و واقعا کمک کنیم به خودمون و به اطرافیانمون، به دوستانمون، عزیزامون، که اگر که از این مسئله رنج میبرن، با آگاهی و آموزش بیشتر خودمون و اطرافیان میتونیم این مسئله رو در واقع نرمالتر ببینیم و بهش به عنوان یه لیبل شرم انگیزی که خانم دکتر گفتن نگاه نکنیم و بدونیم که این هم یه بیماریه مثل هر بیماری دیگه، مثل دیابتیس، مثل کانسر، مثل هر چیز دیگه ای که یه سری سیمتوم منیجمنت ها و یه سری درمان های احتیاج داره برای اینکه بتونیم زندگی بهتر و کامل تری داشته باشیم. به خاطر اینکه وقتی دوچار اون مسائل احساس گناه و گیلت و شرم میشیم که اون لیبل به وجود میاره، ناخودآگاه خودش دیپرشن و انزایتی به وجود میاره که ما رو پنالایز میکنه نتونیم کارهایی که باید انجام بدیم انجام بدیم. راجع به خانواده خیلی وارد
امروز نه،
بله وارد دیتیل نمیشیم. در ارتباط با درمان، دکتری رو که میخواد آدم بره دنبالش و درمان رو باش شروع کنه، آدم باید بدونه که ریسرچ خیلی مهمه. آدم ریسرچ کنه ببینه که اون شخص، اون دکتر، اون سایکولوژیست، تراپیست، بک‌گراند بنز کافی برای تریت کردن این کاندیشن داره یا نداره. اگه نه، آدم بره دنبال کس دیگه ای. مهم اینه که آدم بتونه ارتباط خوب و نزدیکی با کسی که باهاش میخواد کار کنه داشته باشه. اگه ارتباط به وجود نمیاد اشکال نداره، هر کسی با یک کس دیگه نسیسرلی در این نداره که بتونه ارتباط برقرار کنه، ولی آدم گیو آپ نکنه، ناامید نشه و بره دوباره دنبال یه نفر دیگه. همونجوری که ممکنه اگر که ما یه تشخیص پزشکی داده میشه که مهم هست و باید دنبالش رفت، ممکنه که آدم بره نظر چند تا دکتر متفاوت رو بگیره قبل از اینکه بخواد درمانی رو دنبالش بره. و همونجور که گفتم، با کسی که تجربه داره کار کنید. بعضی فقط میگن روی وبسایت هاشون که تجربه دارن، ولی واقعا ممکنه به اون اندازه که میگن تجربه نداشتن. اگه میرین شروع میکنین و میبینین که اون چیزی نیست که به درد شما میخوره، دنبال یه چیز دیگه برید.
ببخش من اینجا یه نکته رو یادآوری بکنم. یکی از چیزایی که جزء خلقیات شاید خوب ما ایرانی‌ها بوده در یه زمانی، و در یه جایی، و اون این هست که برای پاره مشاغل ما یه حرمت‌های ویژه قائل بودیم، مثلا مثل معلم، مثل روحانی، مثل پزشک، مثل نرس. ما برای اینا یه حرمت‌های فوق‌العاده‌ای قائل بودیم. این حرمت‌ها ممکنه که در یه جایی هم واقعا حروم و حرس نشه، ولی در بسیاری از جهان این حرمت‌ها میتونه حقوق ما رو آسیب بزنه. در مورد روحانیت که دیگه خب آفتاب آمد دلیل آفتاب، حالا حداقل تو تجربه سنی ما دیدیم که از روحانیت چه شیطنت‌هایی میتونه برخیزه. بنابراین کجاش مقدسه، کجاش باید ما به اصطلاح این حرمت رو قائل باشیم. در مورد معلم که حرمتی داره، شما فکر میکنین معلمای ابیوسیو نیستن؟ من روی فیسبوک 3-4 تا تصویر اخیراً آمده که یه معلم شاگرد رو صدا میکنه، نما مشقش حالا نوشته ننوشته، و جلو همه بچه ها توف میکنه تو صورت این شاگرد. این معلم این کار رو اینجا اگه بکنه دیگه تو عمرش معلم نیست. لنگه اون پزشک، شما فکر میکنین که من با تمام احترامی که به تمام این مشاغل قائل هستم، ولی میگم هیچ وقت ما به عنوان یه انسان نمیبایست هوشیاری خودمون رو قربانی یه فرهنگ به اصطلاح تقدس کنیم. مگه پزشک، تعداد پزشکایی که فکر میکنین پیشنتشون رو ابیوز میکنن کمن؟ وربال ابیوز، فیزیکال ابیوز، سکشوال ابیوز. بنابراین واقعیت اینه که ما در روانشناس اگر گزارش بدن، که خیلی کم گزارش میدن، ولی اونایی که گزارش بدن لایسنسشون رو دست میدن. بنابراین چیزی که اهمیت داره اینه که شما به خودتون بگید هیچی در این جهان جز حقیقت مقدس نیست. هیچی مقدس نیست جز حقیقت. بنابراین در راه پیدا کردن حقیقت ما نمیباید شرم بکنیم. من یک بار اینو گفتم، یه بار دیگه یه خانومی توی آفیس ما، یه مدیکال بیلدینگ، خیلی هم دکترها چینی هستن. یه روز یه خانم چینی از دم آفیس من اومدش و گفتش که شما دکتر روانشناس هستی؟ گفتم که بله. گفتش که این آقای دکتر چینی که این پیشش آمده بود به من گفت که یونیت 350 شما دکتر روانشناسید. گفتم بله. گفت که من میخواستم ببینم شما کجا درس خوندی. بعد من توضیح دادم. بعد گفت که من میتونم که یه نسخه از رزومه شما رو داشته باشم؟ گفتم که حتما. بعد گفت که چند سال کار میکنم؟ بعد گفت چقدر توی درمان OCD یا انگزایتی اتک تجربه داری؟ گفت سنترایی که همیشه تو پرایوت پرکتیس بودی یا تو سنترای دیگه هم کار کردی؟ گفتم نه، تو 3 تا سنتر کار کردم. گفت میتونم اسم اون سنترها رو داشته باشم؟ اسم این سنترها رو هم دادیم. خلاصه همه این کار رو تحقیقات کردی. گفت من یه کارتتم بده، کارتم دادی. گفت من با شما تماس میگیرم. بعد از چند روزی با من تماس گرفت و با همسرش آمد. همسرش انگزایتی اتک داشت. با همسرش اومد و ما یه جلسه نشستیم صحبت کردیم و اینا. بعد پایان جلسه گفت خیلی از وقتتون ممنونم و اینم ویزیتتون، ولی که من فکر میکنم که شما کالچرال سنسیتیویتی برای کیس ما نداشتید. یه نفره که قدر خودشو مریضشو میدونه، حقوق خودشم بلده، حالا ممکنه یه خودم وقت منو میگیره، ولی که یک نوع به اصطلاح برخورد درست، این جزء چیزایی نیست که ما باید ازش خجالت بکشیم. شما باور میکنین مراجعینی هستن تلفن میکنن به من، حالا خانم دکتر ما خیلی شما رو دوست داریم، به خدا خودتون نمیدونین چقدر عزیزی، من همیشه تو تلویزیون که نگاه میکنم نواهاتون رو دعا میکنم، دادا خیلی ببخشید، خیلی ببخشید، خیلی شما ارزشتون بیشتر از این حرف هست، ولی من میتونم بپرسم ویزیتتون چنده؟ بابا آخه این اولین حق توی که بدونی ویزیت من چنده. چرا اینقدر شرم باهاش خوابیده؟ به خاطر اون فرهنگ غلط تقدس. و تو سایه این تقدس شیاطین رشد میکنه. بی اویرات. شما مطمئن باشید هر کسی که کارشو بلده. یکی از دلایلی که من خیلی بچه های جوونو همین امروز با دیسرتیشن یکیشون رو داشتم کار میکردم، این بچه های جوونو خیلی دوست دارم که میان تو جامعه، علتش اینه که با این نوع طرز فکر خیلی راحت بزرگ شدن، بنابراین اصلا انتظار ندارن شما بی خودی لیلی به لالاشون بذارین، انتظار ندارن تمجید و تحسین کنید شما. یه رابطه پروفیشنال، of course respectful. Respectful from your side and respectful from my side. من نمیتونم به شما اهانت بکنم ولی شما به من احترام بذارید. اگر بذارین هم من میلنگم هم شما. به این دلیله که این نکته رو که مطرح میکنه در انتخاب اصلا خجالت نکشید. از دکتر بپرسید درس کجا خونده، مدرکش چیه، تو کجا سابقه داره، چقدر کار کرده، ویزیتش چقدره، همه اینا رو بپرسید، چون اینا جز حقوق اول شماست.
بله، من توی ریهبایی کار میکنم که 99.99% پیشنت های ما امریکایی هستن، وایت هستن، و اولین سوالی که میکنن همینه، قبل از اینکه اصلا بخوان فکر کنن که میخوان با ما کار بکنن یا نه. سو حقتونه و حقتونه بگیرین جایی که حقتونه. دو سه تا مطلب دیگه رو در ارتباط با داروها میخوام بگم. داروهایی که برای بایپولار بیشتر استفاده میشه در زمینه تخصصی ما زیاد نیست، باید پیش سایکیاتریست برید، ولی بیشتر مود استیبلایزرها رو استفاده میکنن برای این کاندیشن. بعضی وقتا اگر که حالتهای پرخاشگری و عصبانیت خیلی زیاد وجود داره، از آنتی سایکاتیک های خیلی مایل استفاده میکنن برای کمک کردن به اون احساسا. و مسئله که هستش باید کنسیدر بشه اینه که انتی دیپرسنت ها زیاد برای این کندیشن درست نیستن، به خاطر اینکه انتی دیپرسنت ها باعث بالا رفتن مقدار دوپامین و سروتونین توی مغز میشن و میتونن تریگر کنن یه شخص که بایپولار داره و مینیا براش به وجود میاد دوباره بیشتر سایکل های بیشتر بگیره در این ارتباط. سو این خیلی مهم هستش که در نظر گرفته بشه. چند تا کندیشن های پزشکی هستن که میتونن حالت مانیک لایک سیمتم به وجود بیارن. یکی مسئله تایروید هستش، تیروید، انتی دیپرسنت ها که گفتم، اختلالات غدد هورمونی، آدرنالین، اون گلند آدرنالین اگر که اختلال داشته باشه میتونه همچین چیزهایی رو شبیه مانیا به وجود بیاره. بعض از داروهای ضد انگزایتی، ضد استراب میتونه این مسئله رو به وجود بیاره. بعضی از داروهای پارکینسونز دیده شده که میتونه همینطور باشه. کمبود ویتامین B12 همینطور، و بعضی از اختلالات نورولوژیکلی مثل اپیلپسی همینطور این حالت میتونه وجود داشته باشه. یه چیز دیگه هم هستش که بدن انسان نسبت به یه رژیم دارویی اکثر حمله های مختلف نشون میده. در نتیجه ممکنه یک کامبینیشنی که برای من فور اگزمپل کار کنه برای یه شخص دیگه کار نکنه. سو مراقب باشید که اگر که براتون دارویی وجود داره یا عزیزانتون که ساید افکت های زیاد داره، حتما مراقب این مسئله باشین و اگر که به وجود میاد با دکترتون صحبت بکنید سو بتونن رژیم دارویتون رو تغییر بدن و ایشاره یه چیزی پیدا بشه که بتونه اون بالانس مودی رو به وجود بیاره. و
یه چیز دیگه که اینجا خیلی اهمیت داره اینه که به متاسفانه یه چیزی که رایج در میان مراجعین ایرانی اینه که وقتی به دکتر مراجعه میکنن همه داروها همطور که اشاره کرد برای همه کسی اثر رو نداره، بعد مراجعه که میکنن به دکتر دارو رو که میگیرن 5-6 روز میخورن یهو یه اثر بد روشون میذاره، بعد سر خود قطع میکنن و بعد میان میگن که من میگم که دارو تو چطوره؟ نه دکتر فهمیدی حالم بدتر شد، گذاشتم کنار. این راهش نیست. شما وقتی که دارو رو میگیرید باید مرتب با دکتر کاری که با شما این دارو داره میکنه در میان بذارید، چه بسا در همون خانواده چیز دیگه رو میدن، جا به جا میکنن، دوزجش رو بالا پایین میکنن. به هر حال زیر نظر او خود شما نمیتونید دارو. نکته دیگه که باز برای جامعه ایرانی خیلی آلارم میکنه آدمو اینه که مثلا من کلاینت داشتم خودم آمده و گفته که شما به من گفتین که برم روانپزشک و برای این حالتی که دارم اینا دارو بگیرم. خانم دکتر، من خواهرم از ایران اومده، خودش چند سال این داروها رو داره میخوره، یک کیسه رو در میاره، معمولا هم اوکسازپام و فلاکستین و نمیدونم دیازپام و لورازپام و اینا، کیسه رو در میاره میگه که خواهرم یه دونه از اینا میخوره، یه دونه از اینا، یه دونه از اینا. چی فکر میکنیم که منم اینا رو بخورم ببینیم چی میشه؟ من فوری میگم داروهاتو جمع کن. اولا من صلاحیت ندارم به تو بگم چه دارو بخور، این یکی. در ثانی داروهایی که برای اون کار کرده برای شما ممکنه کار نکنه. از اون گذشته میزانشو با هر آدمی باید دکتر تنظیم بکنه. بنابراین این که وان سایز فیتس آل که خیلی تو ایران، یعنی یه نفر میرفت دکتر تمام خانواده دیگه داروی آرامش بخش داشتن، این باز یه پدیده یه خیلی پرژیانه و این مسئله واقعا ازش فاصله بگیریم، به دلیل اینکه حتی اگر یه ذره ممکنه در بعضی مواقع حال آدمو بهتر بکنه، ضرورتا این داروی نیست که در دراز مدت میتونه به شما همون کاری رو بکنه که یه دکتر زیر نظر بود. خب بریم سراغ مرسی. آره حتما
صدا بعد درست باشه. موارد بسیار مهمی اشاره شد. من سعی میکنم جزئیاتی که اشاره شد دیگه خیلی
مطمئن باشیم که هر دو تا کار هم
نه اونم بگیم دو تایی یعنی دو بی برم
دو کار برات
دو کار برات تشکر سعی میکنم از مواردی که اشاره شد دیگه تکرار و اضافه گویی نکنم، ولی اهداف کلی در درمان رو از دید تحقیقی که خودم انجام دادم من خدمتتون عرض میکنم. وظیفه هر درمانگری هستش که محیط امنی رو برای رابطه درمانی به وجود بیاره. این یه انتظار سالم از جهت درمانجو، کسی که مراجعه کرده. بعضی وقتا خیلی به صورت مشخص این محیط امن زیر پا گذاشته میشه. حواس پرتی درمانگر، دیر اومدن خودش به جلسه، زود رفتنش، به تلفن جواب دادن، عذرخواهی زیاد، اینا میتونه همه انگیزه شخص رو نه تنها در کار کردن با اون درمانگر ضعیف کنه، بلکه دید شخص رو نسبت به کل فیلد روانشناسی میتونه برگردونه. و این موقعیتیه که خیلی در ایران من میدونم اتفاق میفته، اینجا هم همینطور، محدود به موقعیت جغرافیایی نیستش، فقط هوشمند باشیم که این اتفاق برای ما نیفته. پس ایجاد محیط امن درمانی، رفع و حذف خطر و عوامل خطرزا از خود مراجع و اطرافیان ایشون، به خصوص وقتی سابقه عصبانیت و خشم وجود داره، وقتی که شخص مثلا میدونیم که یک ویتران، یه سرباز برگشته از جنگه، میدونیم دسترسی به تفنگ داره، ایشون موقعیتش خیلی خطرناکتر از کسیه که فرض کنید این کارو مثلا فرض کنید با تفنگ یا داشتن اسلحه مخالفه از نظر فلسفه خودش واسه زندگی. پس هر عاملی که خطرزاست برای شخص رو، وظیفه داره درمانگر جویا باشه و بتونه دسترسی شخص رو به اون مانیتور کنه، ارزیابی کنه و بعضی جاها هم احتمالا شاید بعد گزارش بده به مراجع قانونی دیگه برای اینکه پیگیری کنن. تثبیت سازی خلق که اشاره شد بهش از طریق مسیر دارو درمانی بسیار مهمه. یه قسمتی که بسیار مهمه در کار روان درمانی بازسازی و سالمسازی شیوه های ادراکی و اندیشه شخصه، که راجب سوگیری‌های ادراکی صحبت کوتاهی شد در فکر می‌کنم 3 جلسه گذشته که دیاگرامی ترسیم شد که نشون میده شخص فرض کنید بر اساس جهان‌بینی که داره در تفسیرش از واقعیت اختلال به وجود آورد بر اساس جهان‌بینی که داره و این جهان‌بینی از تجربه‌های درازمدت قدیمی آب خورده و چگونه در سوگیری شناختی که نسبت به اطرافیانش و صحبتهایی که میشه داره تأثیر منفی بر روند بیماریش گذاشته. باز میگم وظیفه درمانگر هست که بررسی کنه این چیزها رو و اصلاح سازی بشه. در صورت حضور اختلالات ذهنی شدیدتر مثل توهمات hallucinations and delusions که گاهی همبودی دارن، همزیستی دارن با بیماری دو قطبی، حتما باید اکیداً توجه بشه نسبت به اینها که در جهت درمانش اقدام بشه. مورد بعدی تقویت ارتباط اجتماعی شخصه. خیلی وقتا اشخاص به سبب ناهنجاری‌های روانی که تجربه میکنن دچار انزوا شدن، از روابط سالمشون هم دوری کردند. اینکه شخص ریسوشالایز کنه، دوباره برگرده به روابطش. یکی دیگه از مسائل حائز اهمیت در درمان ناهنجاری روانی به خصوص بیماری دو قطبی تقویت و بهبود حرمت به نفس. شخص وقتی که در ارتباطات خودش دچار یأس و ناامیدی شده، وقتی که باعث دل شکستن دیگران شده در روابطش، احتمالاً نسبت به خودش دید منفی پیدا کرده. این دید منفی کافیه با حرمت به نفس کمش هم ترکیب بشه که از گذشته بوده. پس بنابراین ترمیم و بهبود اون یکی دیگه از شیوه های درمانیه، یکی از شاخه هایی که در درمان باید به اهمیت داده بشه. بهبود مدیریت شخصی، من از پرسونال منیجمنت اینو ترجمه کردم، اینکه شخص بدونه بر احوال خودش احاطه داشته باشه. حالا حتی اگه کنترل مستقیم نمیتونه بر چگونگی احوالش که به خاطر صحبتی که شد به خاطر تغییر و تحولات بیوشیمیایی مغز هست، حتی اگه نمیتونه کنترل مستقیم داشته باشه، میتونه از روش‌هایی استفاده بکنه برای اینکه خودش رو بهتر ارزیابی کنه، که یعنی یک شخص در واقع ویکتیم یا قربانی نباشه. هنوز انتخاب داره، هنوز در اون حالت کمی از تسلطی که نسبت به حالت خودش داره میتونه خیلی انتخابای زیادی داشته باشه. باز این هم چیزیه که در مسیر درمان بهش رسیدگی میشه.
اینو یه کمی گسترش بده.
خواهش میکنم. من دوست دارم اینو به مثلا توی یه مثال در نظر بگیریم. فرض کنیم کیفیت خواب شخص کمه، میاد مثلا مراجعه میگه که خواب و غذا که اصلا کلا به هم ریخته، نه خواب دارم نه غذا میخورم. اوکی، چند وقته؟ نمیدونم، 2-3 هفته؟ نمیدونم، شایدم بیشتر. اوکی، بعد از 4 جلسه درمان که میگذره شخص دقیقا میدونه که مثلا 16 روز پیش تا 12 روز پیش خوابش درست نبوده، از 10 روز پیش نسبت تا 5 روز گذشته خوابش خیلی بهبود پیدا کرده. این نتیجه تمرینیه که کرده و رفته بررسی کرده چگونگی کیفیت خوابش رو، یعنی ترین شده، آموزش دیده که مانیتور کنه روند خوابش. یه چیزی که قبلا فقط باهاش میرفت و میومد، هر وقت که احساس میکرد میخوابید و هر وقت که احساس نمیکرد خب نمیخوابید، الان به صورت با انگیزه تری داره بررسی میکنه روند خوابش رو. یا مثلا فرض کنید وقتی که یاد میگیره که محیط آرومی رو برای اتاق خوابش ترسیم کنه، مثلا فرض کنید از کیفیت اتاق خوابش که میپرسی، مثلا میگه که آره کتابام اونجا جمع شده، یه سری از چیزایی که مربوط به ترم گذشتم، حالا مثلا فرض کنید مثالی که به ذهن من میاد مربوط به دانشجوه، جزوه‌های ترم پیشم اونجاست، وقتی میگم ترسیم کن اتاقتو برام، متوجه میشین یه اتاقیه که تاریکه، نور نداره یا اصلا پنجرش بسته است اکثر موقع، هواش دخمه شده با و تلمباری از ابزار اساسی که ازش استفاده نمی کنه. و وقتی که یاد میگیره که میره اینا رو یه مقدار تخلیه میکنه، محیط خوابش رو آرامش بخشتر میکنه، تأثیرش رو روی کیفیت خوابش متوجه میشه. و مثال‌های دیگه، اینکه شیوه‌های آرامش بخش و آرامش آفرینی، ریلکسیشن تکنیکس، اینا رو یاد بگیره قبل از خواب، به جای اینکه مثلا یک ساعت قبل از خواب سیگار بکشه و چای سیاه اصطلاحا چای ایرانی بنوشه یا قهوه، که همه اینا استیمولنت و تحریک کننده سیستم اعصاب هستن، یاد بگیره از 5 ساعت 6 ساعت قبل از اینکه فکر میکنه میخواد بخوابه این کار نکنه دیگه، و به جاش فرض کنه از کمومایلتی، از گلگاو زبان خودمون استفاده که نشون میده باعث آرامش هم میشه. حالا برعکس خواب، بررسی کیفیت زمان بیداری، اینکه وقتی بیداری چه میکنی؟ نشستم مثلا دارم فکر میکنم راجع به زندگی، یا اینکه توی 10 متر از خونه در حالت شیدایی پیس میکنه، میره و میاد، میره و میاد، چه اندیشه ای ازت عبور میکنه؟ تکرار مکررات. تا حالا فکر کردی مثلا فرض ما همین تکرار مکررات رو بیرون از خونه انجام بدی، مثلا بری پارک کنی و بعد اونجا شروع کنی قدم زدن؟ نه، این مدیریت زمانی میشه، این میشه لحظه به لحظه و کیفیت هر لحظه و تأثیر هر لحظه و کیفیت کلی زندگیمون، به اینکه چقدر میتونیم ریکلیم کنیم، اینو به دست بگیریم، به جایی که قربانی حالت ناخوشی که گرفتارش هستن باشن. از مصرف داروهای آرامش بخشی که تجویز شده برای خواب هم باز میگم هیته کار ما نیست، ولی مصرف مداوم و با نظم بسیار مهمه که اشاره شد بهش. این محابا به آب زدن و از خود تجویز کردن و حالا شنیدم فرض کنیم فلان چیز خوبه، یا از اشخاص متفاوت پرسجو کردن، نه تنها آرامش نمیاره بلکه به گم بودن و گیج بودن و ابهام میافزاید. و به صورت کلی یادگیری برای این که آرامش رو به زندگی به طلبه. بعضی وقتا اشخاص هستن به خصوص در حالت شیدایی، بارها متوجه شدم که به جایی که آرامش رو دعوت کنن که در واقع پادزهر استرس و هیجان و بیقراری شیداییه، مسائلی رو جذب میکنن که بیشتر دامن میزنه. یعنی حالا مثلا فرض کنیم فلان دوستشون با فلان دوست توی یه حالتی از دعوا و شکراب گیر افتادن، ایشون یهو خودش رو داور ماجرا میکنه و میپره وسط که ببینه چجوری میتونه به این قضیه کمک کنه. چرا؟ چون شاید اون هیجانی که به وجود میاره براش جالبه، یه تخلیه انرژیه، ولی خب همون اون مسیر درمانیش رو به عقب میندازه. به صورت کلی درمان یعنی آگاه سازی شخص از همه این نکته های ریز و درشتی که در مسیر زندگی اتفاق میفته، و اینکه شخص ببینه حالا میخوام چه برخوردی داشته باشم با این گونه که دارم زندگی میکنم به جهت بهتر انشاءالله.
من فکر میکنم هر دوتا ایما و حسام بسیار بسیار نکات مهم و نکاتی که ضروری بود که مطرح بشه مطرح کردن، و دلم میخواد که چون میدونم که بعضیا دوست دارن که کیسای سوالات خصوصی رو هم مطرح کنن، دوست دارم مقدار زیادی وقت امروز بذاریم. فقط چند نکته که در واقع مکمله چیزی هست که بچه ها گفتن اینجا اضافه میکنن. ببینید همطور که حسام اشاره کرد، شما میدونید یه کسی وقتی بیماری قند داره چه کار میکنه؟ مثلا بچه مدرسه ای وقتی هست یه آب پرتقال میذارن تو کیفش که همراهش داشته باشه. یه آدم بزرگ وقتی هست اصلا یه دایبت کیت دارن، یه کیفی دارن که توش اون چیزی که فوری اینا رو از رفتن به اپیپن، حالا یکیشه مواد غذایی رو میگم، میگن یه دونه آب پرتقال با خودت داشته باش که سریع قندو میاره بالا، نمیدونم با خودت داروی لازم رو داشته باش، با خودت این نواری رو داشته باش که بتونی فوری اندازه بگیری شرایط خودتو. یعنی چی؟ یعنی که بدون این که هیچ به اصطلاح شرمی در کنار این بیماری خوابیده باشه، هم متخصص، هم خود فرد، هم خانوادهش کمک میکنن به منیجمنت این کاندیشن. درست این همین هست برای کسانی که اپیلپتیک هستن و به اونها ورنینگ ساینا رو میاموزن. برای بیمار بایپولار به دلیل اینکه سالها متاسفانه به جای اینکه یه مدیکال کاندیشن به حساب بیاد، منتال کاندیشن به حساب اومده، خانواده ها پنهان کردن، خود مریض خجالت کشیده و نخواستن مطرح بکنن. یکی از شیوه های درمانی در ایران این بوده که هر بایپولاری رو میگفتن زن بده حالش خوب میشه، در حالی که بدتر هم میشد حالش، یا شوهر کنه حالش خوب بشه که بدتر میشد. بنابراین این چیزی که حسام الان مطرح کرد اینه که آگاه بودی، اولا بیمار بایپولار رو بذاریم کنار، آگاه بودی از احوال خود ما برای خود ما یه ضرورته. من روی چیزم، روی تلفنم یه اپی دارم به اسم هد اسپیس که در سالم $100 فیشه میدن برای مایندفولنس، تمرین مایندفولنس. نیم ساعت، 10 دقیقه، یه رو تو مطب فرصت میکنم، اینو مراحلشو میرم جلو و این کمک میکنه به من بدونم در اون لحظه قوی ترین چیزی که رو ذهنم داره فشار میاره چیه، بدنم کجاش تنسه و چه احوالی رو دارم تجربه میکنم. و این آگاه بودی به من کمک میکنه که از انسان مکانیکال تبدیل بشم به انسانی که هوشیار نسبت به احوال خودش. یکی از تمرینایی که به اصطلاح در پرکتیس گورجیوفی، گورجیوفی سیکر آرمینیان راشیان بوده که مکاتبی رو باز کرده که در بین ایرانی ها تا جایی که من اطلاع دارم فقط دکتر حقی شاگرد مستقیم مراکز گورجیوفی بوده، ولی که هدف اینها اینه که زندگی عادتی که ما توش میفتیم و میذاریم دند خلاص و فکرم میکنیم خیلی راحته، این زندگی رو دائم با چالش آگاهی مواجه کنه. حتی مثلا از اولین تمرینایی که تو گروه های گورجیوفی میدن اینه که میپرسن با کدوم دست مسواک میزنی؟ میگن فردا برای اینکه دیگه مسواک زدن برات عادت نباشه با دست دیگه. از در میخوای بری با کدوم دست باز میکنی؟ جلوی در که رسیدی با این یکی دست باز. یعنی در لحظه آگاه باشی. از حالا این مسئله همون جوری که حسام اشاره کرد برای بیمار بایپولار بیش از همه مطرحه، چون وقتی تو همون دالونی که میره و میاد و میره و میاد و میره و میاد، بعد یه حرفی رو با خودش هی تکرار میکنه. مادرم به من گفت نمیدونم نرو، یا مادرم به من گفت این کارو نکن، من میخواستم این بیزنس رو باز کنم، بابام بهم گفت این کارو نکن، میره و میاد و میره و میاد بدون اینکه خودش بدونه داره استرس خودش رو بالا میبره، ترشحات درون ریز خودش رو داره تغییر میده به ضرر خودش و و و. بنابراین بسیار دقیق و من کم کم به فارسی تو هم جلوس دارم میشم، برای اینکه فارسی خیلی خوب به اصطلاح صحبت میکنه حسام، دقیق همین مسئله هوشیاری در زمان و در قدم و در مکان و در لحظه‌ای که هست برای بایپولار خیلی مهمه. هر چقدر که آگاهیش بالاتر میره، کنترلش رو رفتارهای به درد نخور و رفتارهای به درد بخور بیشتر میشه و این دوتا حذف رفتارهای به درد نخور و افزودن به رفتارهای به درد خور به بایپولار خیلی کمک میکنه، چون یکی از این هوشیاری ها فریادرس نهاییشه و اون مدیکیشن منیجمنت. ما برای بیماران بایپولار معمولا اونایی که خانواده قادر نیستن که بهترین شرایط پذیرایی رو ازش بدن، جاهایی هست به اسم هاف وی هوم. تو این هاف وی هوم ها که نه بیمارستانه نه خونه است، اصلا مدل اینه که رو روتین این افراد رو بلند میکنن، رو روتین یه نظم در مصرف داروهاشون دارن، تغذیهشون ملاحظه میشه و بعد برنامه روزشون به خصوص با ورزش و غیره تنظیم میشه برای اینکه بهبودی به سمت بهبودی برن. برای همه ماها مهم هست که تغذیه، کسایی که به سخنرانی های دکتر دانیل آمن گوش میکنی میبینید که میگه سه چیز برای ما سلامت روان میاره: تغذیه خوب، خواب خوب و معاشرت خوب. معاشرت خوب یعنی کسانی که وقتی ما در کنارشون هستیم احساس لذت، آرامش، شادی میکنیم، نه کسایی که تا آدم رو میبینن قرن دنیا رو میارن میذارن جلو روی آدم. بنابراین همه این نکات جز چیزایی هست که باید به یه بیمار بایپولار. نکته‌ای که اشاره کرد حسام بهش که در بخش روان درمانگری روانشناس وظیفه داره امنیت کافی به مراجعش بده، مهمترین عنصر این امنیت صداقت. من یه روزی در چند سال پیش فکر میکنم تو یکی از کلاسام هم گفتم، یه خانمی به من تلفن کرد در حالی که گریه میکرد پای تلفن، گفتش که میتونی منو امروز ببینین و اینا. گفتم خیلی روز شلوغیه، و بعد گفت هر ساعتی که بگین من میام، و به هر حال یه ساعت خیلی دیر یادم نیست که ایشون آمد. و وقتی که پرسیدم چی شده، گفتش که یکی از همکارای شما پدر منو در آورده، دو شبانه روز نمیتونم بخوابم، گریه هم نمیتونم استاپ کنم. حالا چرا؟ بعد خیلی چیز ساده ای ظاهرا گفت، ولی ببینید عمقش چقدر. گفت من حدود یک سال پیش این آقا میرم و از سیر تا پیاز زندگیمو به این آقا گفتم، عمیقاًم بهش اعتماد داشتم چون خیلی مهربانانه و پدرانه و اینا با من برخورد میکرده همیشه، ولی که گهگاهی حس میکردم که یه علامتهایی میبینم که توش فکر میکنم اون چی که میشنوم اون چیزی نیست که حس میکنم. بعد گفت که دو سه روز پیش که باهاش اپوینتمنت داشتم از گلندل باید میامدم، تو را بارونی بود و من تو بارون خیلی کم با سرعت کمتر و ترافیک بود و اینا، و تلفن زدم و گفتم که من 20 دقیقه تا نیم ساعت دیرتر میرسم. بعد و از دکتر خواهش کردم که چون خیلی هم مسئله داشتم، خواهش کردم که اگه میتونن منو ببینن و دیرترم که میام کمی با من بیشتر وقت بگذارن. و دکتر گفتم هم که پرداخت میکنم. دکتر گفت که نه، من بعد از تو مریض دارم و هر وقت برسی همون وقت خودتو میتونم تموم کنم. میگه رسیدم حدود همون 25 دقیقه دیرتر رسیدم و یه 20 دقیقه 25 دقیقه با من کار کردن و بلند شدن و گفتن که باید بری و اینا. من گفتم که میتونید از مریضیتون اگه ممکنه چک کنی، شاید حاضر باشی خود از وقتشو به من بده. گفت نه 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 نه، اونم شرایطش خوب نیست. و به هر حال من پرداخت کردم و رفتم. میگه نمیدونم چرا حس کردم که یه چیزی درست نبود این وسط. میگه رفتم توی پارکینگ آفیسش ایستادم و قایم شدم، یه کناری قایم شدم و دیدم درست 5-6 دقیقه بعد از من دکتر اومد و کیف و پلاسشم دستشو سوار ماشین شد و رفت. و why did he do that to me? He lied to me. به من دروغ گفت، او مریض نداشت، میتونست به من بگی خستم، نمیتونم بیشتر بمونم، نمیتونست. و من الان اینقدر حالم بده، دو روز گریه میکنم، فکر میکنم که من از تمام کسایی که منو بیتری کرده بودن با این آدم حرف زدم. ان حالا ببینید که حالا ایشون دلش میخواست با من کار کنه بعد از اون. من این کورجش کردم، گفتم من که نمیبینم شما رو الان، به دلیل اینکه شما از این رابطه نمیتونی قطع کنی، باید برگردی پیش اون دکتر، باید مطرح بکنی، باید کانفرانت کنی همین چیزی رو که داری به من میگی به اون دکتر. و بلافاصله برگشت گفتش که من میترسم دکتر فرهودی، میترسم که دعوام کنه، که میگه امنیت کافی باید به مراجع داد. گفتم که اینطور نیست، تو رابطه یعنی همین که تو نترسی. گفتم رابطه یعنی این که تو نترسی و ما اگر در تراپی دنبال یه رابطه تراپیوتیک میگردیم، یعنی رابطه‌ای که تصحیح کنه روابط معیوب قبلی ما رو، و از این تصحیح ما یک مدلی برداریم که در روابط بعدیمون بتونیم از این مدل تصحیح شده به اصطلاح استفاده کنیم. نکاتی که اینجا مطرح شد بسیار مهمه. الان ما میریم برای سوال و جوابای شما، و بعد هفته آینده خیلی خیلی مهمه، اگر دوستانی رو داریم که واقعا خانواده کسی هستن که بیمار بایپولار دارن، و شما نریم بگید داری من میدونم و تو نمیخوای به من بگی، اگر خودشون با شما در میون گذاشتن شیر کردن یا غیره، بگیم بیان اینجا، چون واقعا فکر میکنم تو این دو ساعت به اندازه 5 جلسه تراپی خصوصی که باید $1,000 خرج کنن میتونن مطلب به دست بیارن برای این که بدونن با عزیزشون چجوری کمک کنن. بفهم کمی بلندتر.
ببخشید میگم خانم دکتر عزیز، مثلا صحبت هایی که شد بین خانم دکتر بهسان عزیز، من دیشب در یک جلسه بودم که مربوط به تفسیر مولانا،
بله
مولانا بود که یه آدم گناهکار داشت با خدا صحبت میکرد. تقریبا مثلا صحبت های بهسان عزیز خدا بهش گفت که من به تو گفتم یا این چیز اینکه باید عاقل باشی، از عقل استفاده کنی، اونی که از عقلش استفاده نمی کنه گناهکار دده به اونی که نمی فهمه به اون کار رو می کنه. من بایدشم سوال کردم، گفتم من بابان یک پزشک رو باشی دفعه اول دارم میام، اگه قرار بود که آیکیوی همه آدم ها یه جور باشه، اونی که عقلش کاملا کار می کنه اونی که نمی فهمه گناه بکنه فرقش چیه؟ البته جواب هایی که من دادن خیلی جالب بود و من قانع کرد. تو گفتن این جلسه عرفانی، من نه از پزشکی، از عرفانی داره صحبت می کنم، ولی اینجا برعکس خانم دکتر گفت که بایپولاری بیماری شیمیایی، از نظر چیز مصنوعی درست میگم
پزشکی، بله امبالانس شیمیایی.
ولی صحبتی که احسان عزیز کرد چند دفترشون بگم، یکی این بود که به این مریض من باید بگم که تو و این اون حرکت های خوب و بعد خوب انتخاب کن، به اون بگه بله بله من این کار رو خواهم کرد. شما ببخشید من یک خورد اینو بوده، بعد باید بهش حالی کنیم که چجوری برنامه رو تنظیم کنه، چجوری بخوابه. خب این باید آدم معمولی مثل یکی بیماری ریه داره، COPD داره، بیاد میگم نگاه کن نباید صرفه کنی، یا میخوام بهت یاد بدم که صرفه نکنی.
اوکی، ما گرفتیم پوینت شما رو. جهت بذارید که من اول بگم که آقای دکتر ما چی گفتن. سوال کردن که اگر ما گفتیم بیماری بایپولار یک کاندیشن یا یک ناراحتی هست که علت بیوشیمی مغز داره، کمبود نمکیست در مغز به نام لیتیوم که از به اصطلاح فراورده های این کاندیشن کاگنیتیو ایمپیرمنت یا اختلال در ادراک و شناخت است، تا جایی که میتونه حتی به توهم و غیره منجر بشه، چطور هست که احسان عزیز اشاره کردن که ما باید به این مریض کمک کنیم یا بهش بگیم که این کارهایی که تو میکنی غلطه و این کارها رو به جای اون باید بکنی و به اون به اصطلاح بیاموزی. و مثالی زدن که در یکی از قصه های مثنوی خدا به یه انسانی که عقل چندانی هم نداشته ایراد میگیره که تو چرا اشتباه کردی. حالا بحث بر سر این هست، من فکر میکنم پوینت شما رو احتمالاً دیگه اگر قابل قبول باشه ما گرفتیم. اما برگردیم سر این مسئله که حالا جواب خواهند داد دوستان من. واقعیتش این هست که ما گفتیم این کاندیشنی هست که اولا درمانش درمان دراز مدته، در ثانی ملتی دیمنشناله، چند بعدی هست درمان بیماری بایپولار، و گفتیم اولین شرطش این هست که ما از داروهایی که مود رو تنظیم میکنه و کاگنیتیو ایمپرومنت رو جبران میکنه و شخص رو به حالتی نسبتاً عادی برمیگردونه که در اون حالت نسبتاً عادی روان درمانی و روش زیست بتواند این شرایط نسبتاً عادی رو تداوم ببخشه. بنابراین به همین دلیله که من دفعه قبل گفتم که اگر یک به اصطلاح روانشناسی واقعا تشخیص بایپولار یا یه روانپزشکی یه روانشناسی تشخیص بایپولار رو داد، شرف شغلیش حکم میکنه که با اون بیمار وارد روان درمانی نشه، خانواده او رو میتونه درمان کنه، با خانواده او همکاری کنه، به بیمار بگه اولین گام تو اینه که برای دارو درمانی بری پیش یه روان پزشک و داروها تا دو سه هفته که تنظیم بشه و استیبل بشه بعد از اون میتونی از روانشناس کمک بگیری. ولی بذارید دوستان هم نظر خودشون.
بله خانم دکتر، خیلی قشنگ توضیح دادن، من چیز زیادی ندارم بعد از این بگم، ولی همونجوری گفتن این کاندیشنی هستش که زوایای مختلفی توش داره و به خاطر اینکه یک کاندیشن مزمن هستش، وقتی که یک انسانی به مدت طولانی مدت با دچار این نوسانات احساسی و شیمیایی میشه، ناخودآگاه یک رفتارش یا عادتهایی رو پیدا میکنه که اون عادتها ممکنه عادتهای خیلی درستی نباشن، ولی این دلیلش نمیشه، دلیل این نمیشه که این انسان دوست داره اونطوری رفتار کنه یا اینکه از نظر هوشی بیشتر از این نمیتونه هندل کنه. و خیلی از اکثر آدمایی که بایپولار دارن آدمای بسیار باهوشی هستن و بسیار خلاق هستن، بسیار آدمای اینترستینگ و دوست داشتنی حتی میتونن باشن، و وقتی که بهشون نزدیک میشیم هستش که یک سری مسائلی رو آدم بیشتر احساس میکنه در ارتباط باهاشون. و زمانی که اولین استپ اینه که مدیکیشن منیجمنت به وجود میاد و کمک اون اختلال شیمیایی جورایی در واقع رگولیت میشه و
تنظیم
میشه، بعد میتونیم به صورت بیهیویرالی رفتاری شروع کنیم کار کردن روی زوایای دیگه‌ای که در واقع شده عادت اون شخص، به خاطر اینکه برای سالیان طولانی با مجبور بوده یه سری چیزی کارهای رو بکنه جاست برای اینکه کوپ بکنه با اون کاندیشنی که تریت نشده. و از همونجوری که حسابجون گفتن خیلی بعدای مختلفی دیگه بعد شروع میشه وقتی که درمان سایکوتراپی شروع میشه و تغییراتی که بعد توی لایف استایل آدم به وجود بیاد که مدت طولانی طول میکشه ولی انجام قابل انجام گیری هستش.
ممنون از سوالتون. فقط دو تا مورد کوچیک به ذهن من اومد، یکی این که اینایی که من لیست کردم گفتم اسمش از اهداف کلی، یعنی سرانجام درمانه، یعنی ما روزی که به اینا رسیده باشیم کار تمامه، درمان خاتمه پیدا کرده. پس اگه ما قبل از شروع اینجا به صورت اطلاع رسانی از اهداف کلی صحبت میکنیم، نشانگر این نیست که این انتظار درمانگره که شخص بتونه هفته دوم یا هفته پنجم یا هفته دهم به اینا رسیدگی کرده باشه. ما پروگرس و پیشرفت رو ثبت دقیق میکنیم. اگه که جلسه دوم اگه به خاطرتون باشه چند تا مورد رو اشاره کردم که از این صحبت ها بپرهیزیم. یکی از اونا این بود که به شخص بگیم که تو به اندازه کافی سعی نمی کنیم. اوکی، اگه من درمانگر یه همچین حرفی رو بزنم بعد از اینکه شخص حالا اشتباه کرد یا نتونست با هومورکی که بهش دادم راه بیاد، خب من همون کاری رو کردم که اشخاص دیگه‌ای که تو زندگی باهاش بهش آسیب زدن کردن، خب بعد اینجا دیگه درمانی صورت نمیگیره. فقط همین دو مورد بود، ولی خب به هر حال زمینه سازی باید بشه، تثبیت بشه خلق، که زمینه درمان حالا تازه بشه اون گفتگوی درمانی بتونه توش اتفاق بیفته.
حسام یه لغتی رو گفت که من حتما دلم میخواد اینجا چیز کنم، یه توضیح بدم. گفت که ما وقتی به اون اهداف برسیم درمان تموم شده. من میدونم این چرا گفت، حسام چرا این لغت رو گفت، ولی من این رو باید تذکر بدم که وقتی کسی GRK3 رو کروموسوم 22 داره که بایپولار رو موجب میشه، هرگز درمان نشد. اوکی؟ بنابراین تا زمانی که زنده هست با این کاندیشن کلنجار میره، ولی اگر دارو درمانی و شیوه های روان درمانی و ساپورت گروپ و دایت غذایی و دایت ورزشی و لایف استایل اینا رو رعایت کنه، میتونه همه عمرش بسی انسان عادی زندگی کنه. بایپولارا همونطور که اشاره کرد ایما، هوش سرشار دارن اکثرشون، خلاقیت دارن، به طوری که یادم نیست کی، ولی یه روانشناس معروفی گفته که اگر داروهای بایپولار 200 سال پیش کشف شده بود، دنیا از آثار هنری بی‌نظیر محروم بود، به دلیل اینکه بسیاری از کسانی که این آثار رو به وجود آوردن در حالاتی غیرعادی با ادراکاتی غیرعادی. شما فکر کنید که چقدر وقت گذشته از آیریس فیلد ونگو. وقتی شما تابلوی ونگو رو نمیدونم کدومتون اصلش رو دیدیم، برای من که هنرمند نیستم، برای من که اصلا هنرمند نیستم و هنرم نمیشناسم، فکر کردم که چطوری مردم گول میخورن بدلای اینو میخرن، تقلبیشو نمیفهمن میخرن و اینا. برای اینکه این یک حرکتی تو این چیز هست، تو این قلمو یا کاردک یا هر چی که بکا، براشی که بکا، یه استروکی تو این براش هست که استروکی آدم عادی نیست، استروکی که مال فقط هم یا بسیاری دیگه شون. یا فرض کنید شما کتاب ویرجینیا وولف رو، کتابای ویرجینیا وولف رو وقتی میخونی، یه صحنه هایی رو خلق میکنه که یه آدم دورش رو نگاه میکنه ببینه اونجاست یا نه. و این فقط مال یه بیمار بایپولاره. یا فرض کنید چون که خانم شهرنوش پارسیپور خودشون در کتابشون از این بیماری خودشون سخن گفتن، یک به اصطلاح فکت پابلیکه، شما وقتی توبا و معنای شب رو میخونید اثر خانم شهرنوش پارسیپور، اون صحنه‌ای که مادر بزرگ توبا انارا رو کنده و گذاشته توی چادر شب و داره یه حالت، اصلا شما باید هی به یاد خودت بیاری کجایی، کی هستی، پاتو بزنی زمین تا بدونی اون قصه نبرتت به اونجا. و این حالت انتقال حسی محیطی و رنگ و توصیف بو اصلا یه چیز خارق العاده است، یه چیز عادی نیست. اینجا یه دوره زمانی که ما درس میخوندیم الستی خیلی مد بود، دانشگاه ما هم یه بار یه کورسی گذاشته بودن که به دانشجو زیر نظر استاد ما هم الستی مصرف کنیم ببینیم چه مون میشه. من اون موقع مزدوج بودم، شوهر من گفت من نمیخوام بدونم تو چطور میشی و اجازه نداد من مصرف کنم. و دکتری که این درس رو میداد، دکتر فرانک شمیت بود، میگفتش که شما میبایست، چون خیلی از مریضایی که پیش شما میان در یه حالتی غیر از حالت کامل ریالیتی به سر میبرن، you should have that experience. بر همین من روانشناس خوبی از آب در نمیدم، اون حالو نتونستم بفهمم. سوالاتتون رو بفرمایید آقای دکتر، که بفرمید کنم. من البته لیست یه غذاهای نچرال رو دفعه دیگه میدم برای خانواده و افرادی که هستن، ولی الان حسام بذارم.
خواهش میکنم. یکی اینکه غذاهایی که استیمولنت باشن، حالا به صورت کلی از غذا، حالا به عنوان وعده غذایی اسم نمیبرم، هر چیزی که وارد بدن میشه، محرکا، حالا از سیگار بگیریم تا کافی، اینا میتونن افزایش بدن شیدایی رو. از یه چیزایی هم که از الکل برای به عنوان پایین آورنده در هنگام شیدایی استفاده میشه، که اونم خب ضررهای خودشو داره. اول دارم اپروچ اینطوری به کار میبرم که بیشتر حالت دارویی داره. علف به عنوان یه استبلایزر یا تثبیت کننده در هنگامی که نه شیدایی نه افسردگی غالبه، و از استیمولنت های دیگه مثل کوکائین هنگامی که در حالت افسردگی هستش. ولی حالا در ارتباط با موارد غذایی من فکر می‌کنم یکی دو تا اشاره شد،
اومگا
3 فیش اویل و فکر می‌کنم والریان روت.
والریان روت یکیشه،
یکی از داروهای اربال یا گیاهی هستش که می‌تونه کمک کنه.
کلینیک آمن کلینیک نوتروسودیکال ساپلیمنت داره برای کسانی که مود دیسوردر دارن، از جمله بایپولار. اما من بیمار بایپولار خودم رو همراه با خودم به کلینیک آمن بردم و علتش که زبان نمیدونسته، منم همراهش رفتم و در اونجا یه به اصطلاح ساپلیمنت هایی رو بهش دادن که روی سایت کلینیک آمن برین اونا هست، نوشته مود استیبلایزرهایی که فود بیس هستن. ولی خود میگم رفتم اونجا، ولی خود روان پزشک کلینیک آمن گفت که با وجود اینکه این ساپلیمنت ها هست، ما برای 3 ماه اول به داروی آفیشال فارماسودیکال مدیسن، یعنی داروهایی که داروهای رسمی هستن، از اینا استفاده میکنیم، بعد از ساپلیمنت ها برای مینتیننسش استفاده میکنیم و اگر علائمی باز دوباره برگشت برمیگردیم به فارماسوتیکا. آمن کلینیک، AMEN، همین بغل تو بریستول کلینیک آمن، ولی خب شهرت جهانی داره.
من خواستم سوال کنم، اگر کسی تمام این بیماری ها رو داشته باشه ولی قبول نداشته باشه که این بیماری داره، تمام اطرافیانش رو بگه این بیماری رو دارن و خودش با خیال راحت بشینه و این بلاها رو سر همه بیاره، با اون باید چی
کنم؟ این تخصص
احسانه، با اون باید چی کنم؟
اجازه بدید من باهاشون یه دوستی، یه مکالمه دوستانه داشته باشم. جایگاه بسیار سختیه برای افراد خانواده، کاملا قابل درکه، چون شخص در مرحله انکار به سر میبره. وقتی هم که انکار سرلوحه اندیشه شخص باشه معمولا کار نمیکنه. ولی چند تا مورد یادآوری شد در ارتباط با اینکه شخص، افراد خانواده از خودشون بتونن مراقبت کنن در یه همچین حالتی، اونا رو حتما رعایت بکنی. اینکه از چالش و به چالش انداختن و جر و بحث در واقع جلوگیری بکنید و با واقعیت و اتفاقات واقعی روزمره بیشتر گریز بکنید. اینکه ازش بخواید توضیح بده یه چیزی رو وقتی که متوجه احوالش نمیشین، یا اینکه نمیدونین چرا، یه حرفی رو میزنه، به جای اینکه فرض کنین که او الان حتما دچار این حالت شده باهاش گفتگو داشته باشین. اینا یه موارد کلیه ولی حالت سختیه. شما توصیه دیگه ای دارید راجع به این قسمت؟
من فقط در بسیاری از موارد که پای بچه تو این خانواده ها در میونه، معمولا اون پرنت یا اون عضو سالم خانواده رو تشویق میکنم به این که برای پروتکشن کودک در اولین وقتی که مریض واکنش های غیر عادی مثل پرت کردن چیز یا داد زدن سر بچه یا تنبیه کردن و غیره، بلا فاصله از دستگاه های انتظامی یا چایلد پروتکتینگ ایجنسی کمک بگیر، نه به خاطر اینکه با زنت یا با شوهرت بدی، بلکه به خاطر اینکه وقتی که اونها توی کانال قانونی درمانی قرار میگیرن به دلیل آنچه که دارند ببازند، مثل حق مادری و پدری، مثل خانواده، زندگی کردن در خانواده یا رفتن زندان، در اون شرایط وقتی قرار میگیرن اون وقت تن به درمان میدن و وقتی درمان میکنن معمولا در این موارد دستگاه های انتظامی یا چایلد پروتکتینگ ایجنسی میخواد که نظارت داشته باشه به مراحل درمانی. مثلا من داشتم کیسی که از من میخواستن که گزارش بدم که این مرتب میاد پیش روانشناسش یا از روانپزشک میخوان که گزارش بده آیا میان یا نمیان. در این طور موارد اون کسی که در خانواده هست، یه جمله‌ای حسام گفت اون دفعه خیلی هم فارسیش قشنگ بود، جمله من یادم سپردم ولی یادم رفت، گفت که نه اون جلوتر که خودم هم بلدم حالا جلوتر نه یه چیزی گفتی که به اصطلاح firm but kind،
مهربانانه ولی
با جسارت. لغت جسارته. گفت با جسارت مهربانانه. داشتن یک عضو جسور مهربان آگاه میتونه تو کانال درست بندازه اینو. اما خیلی از مواقع خود اون پارتنر یه کودیپندنسی داره به شرایط این بیماری، یعنی خودش انقدر گرفتاری هایی داره که همین مواظب اینه، هی اینو کشکش پیش پیش میکنه که به اصطلاح این سیستم مریض اصلا از هم نپاشه. و خب یه سیستم مریض تا نپاشیده که بهتر بسته نمیشه. بفرم.
من دو تا سوال دارم. یکی این که از نظر آزمایشگاهی یا MRI یا whatever میشه که تشخیص داد این کروموزوم 22 دمیج شده و پایه بیماری بایپولار رو
دمیج نباید باشه. یه جنتیک فرمیشنه، سیکوینسه، یه جنتیک سیکوینسه،
میتونیم که یعنی
بله تشخیص میدن، هم از جنتیک استادی تشخیص میدن، هم در کلینیک آمن از طریق اسپکت فانکشنال امارایی هست به نام اسپکت، ایریایی که به اصطلاح حالا مثل جنتیک دقیق نیست ولی ایریای اوور اکتیویتی دوپامین رو به خوبی نشون میده و حالتهای منیک رو به خوبی نشون میده.
سوال دوم
هم برین مپینگ نیست، این اسپکت یه شیوهیه که خیلی هم گرونه، 3000 خورده هزینه شه، کلینیک آمن فقط این روش رو به کار میبره، SPECT.
سوال دوم هم اینه که اگر یه وقتی اینا در حالت اعتراضی و تهاجمی هستن که طرف مقابل یه ذره قوی تر باشه و یه تهاجم شدیدتری رو نشون بده، میتونه سمپتوم اینا رو تمپراری موقتاً کنترل بکنه؟
ریسک بزرگیه. ریسک بزرگیه. یه چیزی دوباره حسام گفت که خیلی اهمیت داشت. اولا بایپولار چه وسائل یا ابزار یا افکار آسیب و گزندی رو با خودش حمل میکنه. چی مگه چند سال پیش نبود در همین ایرواین شما یه آقایی آمدش مادر زن و زن و کشت و انداخت تو وان و رفت، بچه هم آواره الان تو ایران، خود آقام تو زندان. مگه این کیس نبود که در مطب دکتر در انسینو تو خود مطب در حالی که این روانشناس ایرانی خودش پشت میزش نشسته بود شوهر اومد زن رو کشت خودشان کشت اصلا این الان تو کلاس های تداوم ایژوکیشن ما این کیس وقتی به اصطلاح ریسک فاکتور ریسک منیجمنت میرسیم به عنوان انسینوس کیس اصلا معروفه. خب زد کش بحث بر سر اینه که چگونه ما یعنی روانشناس حداقل و اعضای خانواده باید ریسک رو بتونن برآورد بکنن نه و الا خیلی سفت برین جلوش وایسی اون وقت دست بالای دست بسیار است. ریموف میکنید شما اگر شرایط خطرناک میبینید خود و افرادی که قادر به دفاع از خودشون نیستن مثل کودکان و خردسالان مثل کودکان و بزرگسالان بزرگسالان
مثلا خانواده یا پدر یا مادر بایپولار باشن بنابراین باید بچه ها رو چون یه بیماری ژنتیکه اینا رو از بچگی چک کرد؟
بله یکی که چک میکنه اولا الان خب میگم هی داره به یه مسیری میره که الان بایپولار رو یه کتابی من اخیراً خوندم Diagnosing Bipolar in Childhood یه کتاب به این کلوفتی جدید اومده بیرون و این کتاب ادعا میکنه که بچه ها رو دو سه سالگی میشه فهمید بایپولار هم چند تا علائم شاخص هم به اصطلاح گذاشته یکی از طریق اون علائم مانیتور میکنن و دوم این که الان جنتیک استادیز همطور داره جلو میره دیگه اگه ضرورت داشته باشه فقط ما اینو میدونیم اگر در بچه یا ریسک فاکتورهای مثل مادر و پدر بایپولار هست و اگر ما در بچه نوسانات خلق میبینیم یعنی یه موقع میبینیم بیقرار و بازی میکنه و نمیخوابه و شب تا صبح میخواد حرف بزنه و یه موقعی از جاش بلند نمیشه و حرف نمیزنه و مودش بده و کنار و اینا حداقل کاری که ما با اینها میتونیم بکنیم اینه که تو لایفشون استبیلیتی و روتین بیاریم روتین و استبیلیتی یعنی اینا ساعت خوابشون مشخص باشه ساعت حمومشون مشخص باشه غذاشون مشخص باشه دایتشون مثلا برای این بچه ها سویت و چاکلت یکی از چیزایی که میبایست حذف بشه از رژیم غذایشون ولی بهترینش اینه الان ما پدیاتریک سایکاتریست داریم من شک میکنم به این بچه یه علائمی میبینم مودش همیشه یکسان نیست آها پدیاتریک سایکاتریست میبرم میگم من این شک رو دارم بررسی بکنم از تمام امکانات موجود نگاه کنم بررسی بکنم
اینا
هایی
که زمینه های
این کیفیو دارن شما که دوتا سوال شد چهار تا
دنباله همین سوال های همین صحبت هاست
دنبالش میتونه بره تا سوال
من میخوام ببینم پدر دوران بلوغ این عوارض این علامت ها خیلی بیشتر مشخص میشه
ما گفتیم یکی از علائمی که گفتیم یکی از عواملی که بایپولار رو از حالت کمون به حالت اکتیو یعنی از خاموشی به حالت اکتیو در میاره یکیش آتشبازی هورمونی بنابراین در نوجوانی این فاکتور خودش هست یکی دیگه استرسورای لایف نوجوان معمولا تو دوره ای که باید استی بگذرونه نمره فلان بگیره و و و و یکی دیگهش مسئله روابط جنسی که اینقدر اینجا تنشن اصلا اینقدر این مسئله پاپیولار این پاپیولار اون پاپیولار این چیت کرد این بویفرند اونو برد اون مال اینو آورد من گفتم چند روز پیش شما که رو فیسبوک هم دیدین یه کسی که آشنا هم هست یه اپ اسفند درست کرده نمیدونم کدومتون دیدین رو فیسبوک من دیدین یه اپ اسفنده نیست که $2 $1 نمیدونم چقدر 99 سنت دانلود وقتی میکنین شما عکس هر کیلو که دلتون میخواد میذارین و این اسفندو میزنین و این میچرخه دور سرش رو اسفندو بعد اون کسی که یه ها آره اتفاقا من داشتم به دخترم میگفتم که چرا این کارو کرد رو فیسبوک من، هی همه سوال کردن مگه اعتقاد داری اعتقاد داری و اینا. بعد گفتش که یکی از راهایی که میشه از وزن خرافات کم کرد اینه که جوکش کنم. شاید هم واقعا درسته، ولی حالا این جوکش. بعدم گفتش که خیلی ها اعتقاد دارن تو قلبشون، خجالت میکشن به دیگران بگن اعتقاد دارن. بعد به من گفت خودت هم یکی از اونایی که چیز روشنفکریت اجازه نمیده بگه فلان اینا، ولی که تا میگن که کمی این کار کرد تو میگی. بنابراین خودت هم اینو داری. حالا جالبه، من گفتم که حالا هر چی شده خدا عمرشون بده، کسایی که اینو درست کردن خدا عمرشون بده، به دلیل اینکه تا به حال بعد از ولنتاین ما یه عده مجروح ولنتاین داریم دیگه که میان آفیس ما. میگفتن که گل نیاورده یا گلش ارزون بوده یا اون شب منو نبرده شام گفته فردا شب ارزون تره میبرمه. حالا الان یه تعدادی از مریضای ما میان میگن که شوهر من عثمان باور میکنین دکتر فردی یه هفته است عثمان اسفند دود نکرد. چون سمبول لام اگه باشه
جوک
میگیم
یا
تو الانش جوکه ولی واقعیت شد به تو خبر میده، زمان میبره وقتی همه تون دانلود کردی وقت معلوم میشه. بفرمود بعد شما
فرزر من پزشک بود و این خانم مرتب میگوست پیش روان پزشک و این خانم مرتبط بود که این روان پزشک را میدونن و خوشتاشو نمیخون فرخون مشکل زیاد درست کرد طوری که نوار زیادی دمیج وارد کرده کل خونه بایده. حالا فرزر من فوت کرده و این خانم با تمام مشکلاتی که درست کرد و بودن من مورد مریض بود فقط تو کنون جلوی دیگران زرده بودی کتک زده پیش را زیدتر نمیده من راحت شد این مصیبت رو سر ما آورد. حالا برای من پیغام داده که چرا این نمیاد دیدن من این بر داشتم و چرا نیمد من داشته خط برداشت من درزن.
یعنی شما چرا نرفتین؟
بعد من دیگه خب
منفجر شدم
چون قبلا هم دو سال پیش که قبل از اینکه برداشت بکنه به خواهر این خانم که یک کمه آبتر از این خانم بود گفتم که یک کمه آبتر در میاد در بزرگ کمی اوپن اسمه که واقعا تمام فامیل ما رو اون گفت کردیم. خلاصه بعد اینا رو این پسر برادر شنیده حالا به من تلفن کرده میگه که تو گفتم به مادر من خوش داری و بعدم به خاله من از مادرم شکایت کردی
اینا پیامدهای تصمیم گیری های نادرستی که ما در سیستم خانواده وقتی می کنیم این اتفاقا واقعا می افته. یعنی خیلی از مواقع هست که ما باید هوشیارانه زیر داشته باشیم. حالا این اینطوریه دیگه. بله حالا این احتیاج به هزینه داره برای مشاوره خصوصی چون به این کیس خیلی بر نمیخوره. بفرمایید.
مثلا در سنین خیلی بالا هم ممکنه کسی به این بیماری
مبتلا شه. خیلی سوال جالب. بفرمایید. آیا در سنین بالا میشه به این بیماری مبتلا شد؟
میانگینش از انتهای دوران نوجوانی تا 28 سالگی فکر میکنم باشه ولی اینا خب میانگینه میتونه
منا دوران مناپاز خانم ها خیلی این حالت درشون دیده میشه مثلا
که آقایون هم گفتی به خاطر تغییرات
هورمونی. این دکتر نوتریشنیست داشت تبلیغ میکرد
در رابطه با یک ساپلمنت نچورالی که توش لیتیوم داره و ادوایز میکرد که اونایی که بایپولار دارن دیپرشن دارن انزایتی دارن این ساپلمنت میتونه خیلی بهشون کمک کنه.
هر چیزی که جزء FDA اپروو نیست حداقل ما نمیتونیم رکومندش کنیم. هر کی ریسک میخواد بگیره
یک داروست چطور این به صورت ساپلمنت میریزن و مثلا توی بوتی میفروشن را.
هر دارویی که شنیدی من توصیه کوچیکی که میکنم یه وبسایتی هست به اسم webmd.com.
این داره یه ساپلیمنته، یعنی
بله. هیچ فرق نمیکنه. شما حتی چایی رو میتونین وارد کنین در webmd و خصوصیات ترکیبی داروییشو میگه، چون همه اینا تاثیرگذارن بر سیستم اعصاب. نه من پیشنهاد میکنم شما اسم اون رو که دریافت کردی در اون وبسایت وارد کنی و مطالعه کنی ببینی که چی گفته. webmd.
بفرمون این سوال آخر دیگه بریم تا هفته آینده.
اون بیمار اونی که تو خونه باش زندگی میکنه تعیین